بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با صفات جمال و جلال معشوق معنوس شده باشید. انشاءالله که یه سر هم به دعای افتتاح زده باشید و از آشنایی بیشتر با خداوند تبارک و تعالی لذت برده باشید. موضوع صحبتمون اگر خاطرتون باشه بررسی صفات جلال و جمال حق تعالی بود که در جلسه گذشته متوجه شدیم که حافظ زیبایی این صفات رو با دو واژه کلیدی مطرح میکنه، صفات جمال با واژه رخ و مترادف های اون و صفات جلال با واژه زلف و مترادفهای اون. قرار شد که به دیوان حافظ هم سر بزنید و اشعاری رو در این زمینه پیدا کنید، بررسی کنید، نگاه کنید و لذت ببرید. خب اگر عزیزان کسی سری به دیوان حافظ زده و زلف و مترادفهای اون، رخ و مترادفهای اون رو پیدا کرده، بفرمایید، اعلام کنید. اگرم دوست داشتید بعضی از بیت ها رو بنویسید تا انشالله وارد بحث جدیدمون بشیم و در واقع موضوع صفات جلال و جمال رو پیگیری کنیم. اگر کسی مایل هست در خدمتون هستیم. یا اینکه توضیحی بدید، از تجربه خودتون بگید، لازم باشه میکروفون رو هم روشن میکنم، از تجربتون تو این هفته بگید. میخوام ببینم کلاس ها فایده داشته یا نداشته، از هفته گذشته تا الان تأثیرش چی بوده، این تأثیر رو بنده بررسی کنم. آفرین، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اگر صحبت کنید بهتره، از تجربه هفته گذشته تون، از جلسه گذشته تا الان تجربه اگر دارید بیان بفرمایید تا استفاده کنیم. بفرمایید خانم بهمنی بزرگوار.
سلام استاد.
سلام و ادب، بفرمایید. خدا رو شکر.
خدا قبول. خیلی ممنون از کلاس خیلی بسیار خوب و گوهربارتون. واقعا تاثیر خیلی خیلی مثبتی هم روی من و هم روی خانواده‌ام داره. این تشکر دارم ازتون. استاد من یه مقدار داخل دیوان حافظ بررسی کردم، این چیزایی که شما فرمودید، فقط یه مقدار من تشخیص نمیدم مثلا چشم و لب و گیست و اینا کدوماش دقیقاً اشاره به صفات جمالی خداوند داره.
حالا فعلا در مرحله اول رخ و مترادفاش، یعنی رخ، صورت، چهره، عارض، همه اونهایی که معنی صورت میده، همه اینها صفات جمالیه هست.
عذرخواهی میکنم، چشمم هست؟
میرسیم بهش، حالا بعد درباره چشم صحبت میکنیم. نه فعلا کارش نداریم الان. و زلف، هر چیزی که معنای مو بده، مثل زلف، مثل مو، مثل گیسو، جعد، هر چیزی که معنای مو بده، مترادف با مو باشه، صفات جلالی هست.
مثلا الان داخل این بیته که میگه تاب گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دری از حلقه در ذکر یارب یارب است، این گیسو هم همون اشاره به همون داره.
اگه یادتون باشه گفتیم صفات جلالیه همه کس سراغش نمیرن، شامل هر کسی نمیشه. درسته؟
بله.
اینو همین رو میخواد.
بله. دست شما در نکنه. خیلی خوب بود، لذت بخش بود و اینکه شما توضیح دادین و اینجوری گفتین آدم یه جوری دیگه اشعار رو میخونه، یه حس خیلی خوبی با آدم میده. خدا خیرتون بده. واقعا
لطف خدا هست. ممنون، متشکر. خواهش میکنم. کسی میخواد صحبت کنه؟ اشعاری که فرستادید رو بنده بخونم. خانم کارگر هم دستشون بالاست، میکروفونشون روشن میکنیم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. یعنی اگر این توفیق رو پیدا بکنم که به صفات جلالیه تو برسم، به اون درک برسم، همه چیم رو فدا میکنم. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. ببینید زلف با بلا هماهنگ شده، اینم صفات جلالیه هم همه جا وجود داره، پرتو افشان شده، اما خب ما درکی ازش نداریم. این رو میخواد بگه. رخ تو در نظر آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکو. صفت جمالیه، آفرین. ای که با زلف و رخ یار گذاری داری، با کسی داره صحبت میکنه که با تمام صفات معشوق ارتباط گرفته، درک کرده و رفت و آمد داره. حتی ای که با زلف و رخ یار گذاری داری، فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری. ممنون. خب در خدمت سرکار خانم کارگر هستیم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و همه دوستان، انشالله که عصر خوبی داشته باشید.
زنده باشید.
من یه تجربه برام، یعنی چند تجربه داشتم تو این زمینه.
بله.
چند شب پیش روز یعنی جمعه شب خیلی اتفاقی اومدم دخترم رو بغل کنم، دایندشم با هم بازی میکردیم، 2 سالش هست. بعد این دستش یه دفعه نمیدونم چی شد کشیده شد و نمیدونم چه اتفاقی برای دستش افتاد. این که شروع کرد به گریه کردن، کلن شب تا صبح گریه میکرد، یعنی هی دردقه بیدار میشد، هم من بیدار میشدم هم ایشون، و خیلی درد میکشید. برای من خیلی سخت بود. خب من اومدم بغلش کنم، هم چی اتفاقی افتاده بود، واقعا دردناک بود، هم برای من که به قول خودم هم مقصر میدونستم، هم به عنوان مادر، و هم ایشون که خیلی واقعا درد داشت. اونجا بود که میگم، چون که این چیزها رو خالو خونده بودم و اون روز صحبت شده بود در مورد صفات جلال جمال، من واقعا یه خورده شکایت نکردم، شاکی نشدم از خدا که چرا حالا اینجور اونجور. این درده به نظر اومد که جلالیت خداوند هست، چون واقعا هیچ اتفاقی هم همینطوری رخ نمیده، یه حساب و کتابی داره همه چیز. و بعد اینکه من واقعا اونجا شروع کردم به شکرگزاری، یعنی مرتب خدا رو شکر میکردم، گفتم 100% تو این یه حکمتی هست، یه رشدی هست، و همش میگم این رشد شاید حتی برای فرزندم باشه که داره به اون رو به یه کمالی سوق میده، حتی تو همین کوچیکی به همین بچگی یه کمالی براش هست. اینو فقط به صورت درد نمیدم، یعنی درد جلال بود و اون رشد کماله، اون من به نظرم میومد که جمال باید باشه. دیگه این تجربه من بود که 2 روزی هم گیرش بودم و الحمدلله به خیر گذشت و همه چیز خیلی دفعی هم خوب شد.
حالا اگر قبل از این آشنایی، قبل از این معرفت و آگاهی بود، مثلا هفته پیش این اتفاق افتاده بود یا چند ماه قبل این اتفاق افتاده بود، شما چه رفتاری میکردید؟
اولا که خب خیلی شاکی بودم، که هم خودم زیاد سرزنش میکنم، واقعیتش این بود که سرزنش نکردم خودم اصلا، که حالا تو مقصر هستی، یعنی دنبال مقصر نگشتم، چون اصلا واقعا خیلی اتفاقی افتاده و میگم دنبال یه حکمتایی توش میگشتم، سعی نکردم که حالا به زمین و زمون بد و بیرا بگم و حالا خودم اذیت کنم و اطرافیان و اینا. ناراحت بودم، خب مسلما ناراحت بودم، ولی بروزش خیلی سعی کردم کمی خودم رو کنترل کنم، تو مباحثی که بیشتر تفکر کنم. هرچند خیلی 100% موفق نبودم، ولی بازم خیلی خوب بود، راضی بودم.
خدا رو شکر. شد همونی که ای در اندر بند زلفش از پریشانی منال. از من. پریشانی منال. ناله کردید بالاخره، یعنی ناراحت بودید، ولی نه از سر پریشانی.
بله.
وگرنه خود حافظ میگه ناله عاشقان خوش است، بنال. بله بفهم.
بله. و یه امیدی هم داشتم که حالا بالاخره، البته هی اون ترسه میومد نکنه اصلا خوب نشه این حال، یعنی چه شد، چون حتی دکترم بردیم فرداش گفت مشکلی اصلا نیست، خیلی واقعا یه دفعه خوب شد.
خدا رو شکر، لطف خدا هست، الحمدلله.
الحمدلله.
عرض کنم خدمتتون الان آرامشتون بیشتر هست؟
بله بله 100%.
همه چیز اتفاقی که افتاد، خودتون هم آرامش داشتید، یعنی به نفع خودتون هم هست دیگه، درسته؟
بله بله 100%. میگم شاید اگه موقعی دیگه بود خیلی به هم میریختم، بیشتر از این زمان شاید خیلی خیلی به هم میریختم و خیلی خودم رو اذیت میکردم، یعنی زیادی یقه خودم رو میگرفتم، ولی این دفعه نه، اینجوری نبود.
خب لطف خداست،
آرامشم واقعا خیلی بیشتر.
خدا رو شکر، خدا رو شکر،
لطف خدا و تلاش های شما، زحمت میکشید، خدا خیرتون بده.
ممنونم، لطف کرد،
خدا اجرتون بده. خواهش میکنم، زنده باشید، موفق باشید.
کسی میخواد صحبت کنه؟ تا من چند تا از بیت ها رو میخونم. اگرچه موی میانت به چون منی نرسد، خوش از خاطرم از فکر این خیال دقیق. شعر بعدی که خانم بهمنی فرستادن، کی دست دهد این غرض یارب که همدستان شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. خیلی جالبه اینا، ببینید تلاش برای درک صفات جلالیه خداوند هست، همه اینهایی که میفرمایید، همه شعرهایی که نوشتید. ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز، فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری. بله فرمودن صفات جلالیه درکش خیلی سخته، ولی شیرینه انشاءالله. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، اونجایی که دیگه زلف سیاه میشه، گفتیم وقتی خیلی شدت پیدا میکنه گاهی شخصیتی مثل حافظ هم گله میکنه، صداش در میاد، اما این گله ها عاشقانه هست. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. ببینید زلف سیاه انسان رو بی سر و سامان میکنه. بسیار خوب، ممنونم. یک توضیحی رو درباره این صفات جلالیه عرض کنم، توجه داشته باشید، توضیح تکمیلی. پرنده رو وقتی میخوان صید کنن دام پهن میکنن. این دام آشکار نیست، یعنی باید جوری کار کنن که خیلی به چشم نیاد، اون پرنده متوجه نشه، نبینتش، متوجه نشه که این دام هست. به همین خاطر مثلا نخهای خیلی باریکی رو انتخاب میکنن و دام رو با این نخهای باریک و نامرئی درست میکنن. بعد داخل این دام مقداری دانه میپاشند. صیاد کارش اینه، این پرنده به هوای دانه ها میاد اما در دام میفته. این پرنده قبل از این که در دام بیفته آزاد بود، رها بود، اما الان که در دام افتاد اسیر شد. اسیر کی؟ اسیر صیاد. از این به بعد دیگه مال صیاد هست این پرنده که صید شد. این صید مالکیتش دیگه مال این صیاده، مال خودشه، هر کاری بخواد باش میکنه، حتی میتونه اونو سر ببره، بپزه، بخوره، خلاصه قطعه قطعش بکنه، درسته؟ میشه مالش دیگه. ما آزادیم، رهاییم. حالا همیشه صحبت از رهایی میشه، توجه داشته باشید، رهایی از اسارتهای منفی خوبه، اینکه انسان مثلا اسیر افکار منفی شده باشه، اگر بتونه خودش رو رها کنه این خیلی خوبه. اما رهایی مطلق غلطه که ما بگیم کلن باید رها باشیم. نمیشه که کلن رها باشی. شما بچت رو حاضری کلن رها کنی؟ نه، از یک قید و بندهای رها میکنی اما نه از همه چیز. ما بنده ایم، بنده یعنی در قید و بنده، در قید و بند هستیم ما. خب حالا فعلا فکر میکنیم آزادیم و هر جا دلمون بخواد میریم، هر جا دلمون بخواد میاییم، هر کاری دلمون بخواد میکنیم، بیشتر فکر خودمون، نظر خودمون مهمه. این هنوز بنده نیستیم، اسیر نیستیم، در بند نیفتادیم. اگر او روزی اراده کرد که من و تو رو صید کند، صیاد اگر اراده کرد که من و تو رو صید کند، که البته خودمونم باید بخوایم، یعنی ظرفیتش رو باید در ما ببینه، این خواستن رو باید در ما ببینه، اشتیاقش در ما وجود داشته باشه، اگر دید تو دنبال او میگردی، دنبالش میگردی، خواهی بهش برسی، خواهی پیداش کنی، اگر دید که تو دوست داری مرتب با او باشی، کنار او باشی، مال او باشی، چیکار میکنه؟ تو که نمیتونی اونو بخری، که تو که نمیتونی اونو صید کنی، او میاد تو رو صید میکنه، برات دام پهن میکنه. دام، حافظ میگه ببینید دام گفتیم باید از نخهای نازک و نامرئی باشه و بعدم دونه میریزن داخلش. بنویسید لطفا شعر حافظه. زلف او دام است و خالش دانه آن دام. خالش، خال توی صورت وجود داره، روی گونه. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. چقدر قشنگ. زلف او صفات جلالیه، بله، پرنده وقتی در دام میفته پاش درد میگیره، اسیر میشه به نوعی، حتی تلاش میکنه پرواز کنه بره، خودشو نجات بده. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من. خال اینجا صفت جمالیه هست، این زیبایی ها رو میچینه، نشونه تو میده، دلبری میکنه، دلبر دل میبره، اگر میگن کلمه دلبر به خاطر که دل میبره، دلبری میکنه، دلم میبره یعنی دلو میدزده، به این خاطر گاهی بهش میگن دلبر، گاهی بهش میگن راهزن. گر راهزن تو باشی صد کاروان توان زد. راهزنی میکنه، دلتو میدزده، میبره، چون ما معمولا راضی نیستیم، نمیدونیم، اما میبره. دلبری میکنه، دلتو میبره، دام برات پهن میکنه و تو در دام او میفتی. وقتی در دام او افتادی میشی مال او، کنار او هستی، هر جا بخواد بره تو رو میبره، هر جا باشه تو رو میبره، دیگه مال او هستی. اگر دوست داری مال او بشی، کنار او باشی، راهش صفات جلالیه هست. مقاومت نکن، تسلیم باش، آرام باش، اعتراض نکن. این خواهرمون نکته مهمی رو گفتن، به جای سرزنش کردن، به جای دنبال مقصر گشتن، دنبال حکمت ها میگرده. میگه دنبال حکمت میگشتم، دنبال حکمتش. این یعنی تفکر پشت قضیه هست. وقتی تفکر نباشه ما گلایه میکنیم، نق میزنیم، اصلا نمیدونیم دنبال چی داریم میگردیم خودمون، هم به هر چیزی گیر میدیم. اما اگر تفکر آمد دنبال حکمتش میگردیم. خب نگاهمون رو باید به زلف، به صفات جلالیه، به مشکلات زندگی، به سختی ها، به تلخی ها تغییر بدیم. اینو یادتون باشه. اساساً رشد و تغییر در عالم ماده هست، در دنیا. همه این اتفاقا مربوط به دنیاست. توی دنیاست که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. پس اگر صفات جلالیه صفات قهر هست، این قهر از روی نادانی و جهل و عصبانیت و مثلا به هم ریختن تعادل نیست. من و شما گاهی به یک کسی سخت میگیریم، معلوم نیست که عادلانه باشه و حق باشه، معلوم نیست منصفانه باشه. قهر او حکمته، از روی حکمته. این همون جایی که پزشک جراح به ما زخم میزنه، جراحی میکنه، میخواد عمل کنه. هدفش عمل کردن است، برای اینکه ترمیم کنه، نه برای اینکه اذیت بکنه. لازم هست گاهی. بسیار خوب، این نکته بود که خواستم عرض کنم خدمتون، که بهش توجه داشته باشید، که زلف او دام است، ازش فرار نکنید. دام براتون فهم کرده. حالا اگر نمیخوای در دام او بیفتی، اون دیگه حالا یه موضوع دیگه است که سعدی فرمود سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. برای خودش الکی خوشه دیگه، توی این وادی نیومده، این سوز و گدازها رو نداره، از رشد و تعالی هم خبری نیست. خب همچنان میخوایم درباره صفات خدا صحبت کنیم، صفات جمال و جلال. یکی دیگه از واژه‌هایی که جناب حافظ برای بیان این دو صفت مطرح میکنه واژه زنخ هست. کلمه زنخ یعنی چانه، زنخ یا همون زنخدان یعنی چانه، که حالا میتونه به صورت کامل مظهر همه صفات باشه. وقتی که صفت جمالیه رو بخواد مطرح کنه، از واژه سیب زنخ یا سیب زنخدان استفاده میکنه. سیب رو هم به این گونه ها که مثل سیب هست میگه سیب زنخ. اگر بخواد از صفات جلالیه استفاده بکنه، منظورش صفات جلالیه باشه، میگه چاه زنخ یا چاه زنخدان. حالا این چاه رو بعضیا میگن این گودی که چالی که توی چانه هست، به نظر من این نیست. این چاه منظور دهان هست، دهان که به چاه شبیه تر هست. حالا این گودی چانهی که اینجا هست، چون گفتن چاه زنختان و سیب زنختان. حالا بعضیا جمالیه ای هستن و صفات جمالیه رو فقط میخوان عموم مردم، اینها به دنبال سیب زنختانن. عارف حقیقی که اهل تحقیق هست، دنبال حق میگرده، در کنار سیب زنختان، در کنار صفات جمالیه، به دنبال چاه زنختان هم هست. چاه اسارت داره دیگه، چاه، تو چاه اگه بیفتی اسیر میشی، گرفتار میشی. گرفتار میشی یعنی چی؟ یعنی گرفت یار میشی، یعنی یار تو رو میگیره. خب گرفتار کی میشی؟ گرفتار یار. ببینیم ما گرفتاریامون چیه. گاهی گرفتار دنیا شدی، گاهی گرفتار معشوق شدی. پیداش کن. بالاخره انسان توی دنیا گرفتاره، دنیا عالم گرفتاری هاست. تو بخوای نخوای گرفتاری برات پیش میاد، اما توی انسان میتونی گرفتاری ها تو مدیریت کنی، چون بدون گرفتاری که نمیشه، نمیشه، ولی میتونی مدیریتش کنی که گرفتاری تو زیبا باشه، عاشقانه باشه، این نوع از گرفتاری باشه، معنوی باشه، عرفانی باشه، نه اینکه بگی خودت گرفتار دنیا کنی. کلمه دنیا یعنی پست، دنی، دنی یعنی پست، بی ارزش. اسمش روشه. بیام خودمون رو گرفتار بی ارزش کنیم، چیزهایی که بی ارزشه. پس اونی که اهل معرفت هست، اونی که آگاه شده، اونی که خداشناسیشو داره تکمیل میکنه، خداشناسیش در مسیر عرفان تکمیل شده، به دنبال صفات جلالیه هم میگرده. قدم اول اینه که فرار نکنیم ازش، قدم دومی که به دنبالش بگردیم و درخواستش کنیم، طلبش کنیم. کشته چاه زنخدان تو هم، کشته چاه زنخدان تو هم، که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است. خیلی ها رو کشته، میخواد بگه کشته مرده خیلی داره، همون صفات جلالیش هم. من و تو خبر نداریم، ما بی اطلاعیم، خیلی کشته مرده داره. پس واژه بعدی در شعر حافظ که امشب رمزگشایی کردیم که باز هم مربوط به صفات خداوند هست شد چه واژه‌ای؟ بنویسید لطفاً. با دو تا واژه آشنا شدید، یکی سیب زنختان و دیگری چاه زنختان. حالا انشالله اشعار این رو هم پیدا میکنید، جدا یادداشت میکنید و از این به بعد وقتی حافظ میخونید دنبال اینها بگردید، دنبال سیب زنختان، چاه زنختان، و لذت ببرید از این درک جدیدی که پیدا کردید. حالا من بعضیاشو بخونم. مبین به سیب زنختان که چاه در راه است. بعضیا فقط دنبال سیب زنختان میگردن. یعنی دنبال چی میگردن؟ صفات جمالیه. یعنی بعضیا وقتی که صفات جمالی میاد خیلی خوشحالن، میگه حالا حواست جمع باشه. درسته که صفات جمالیه هست، خوشحالم باش، اما صفات جلالیه در دل همین صفات جمالیه به دست میاد. خوب دقت کنید، درون صفات جمالیه صفات جلالیه نهفته و پنهان شده. به محضی که این صفات جمالیه کنار برن چی به وجود میاد؟ صفات جلالیه خودشو نشون میده. و در دل صفات جلالیه، درون صفات جلالیه صفات جمالیه پنهان شده. به محضی که گرفتار غم و غصه شدی تو حواست باشه که همش این نیست، همش این ظاهر صفات جلالیه نیست. در دل این صفات جلالیه، مغز صفات جلالیه چی هست؟ صفات جمالیه. دیدید گاهی وقتا میگن بعد از هر گریه ای خنده هست، بعد از هر خنده ای گریه هست، نارو شنیدید؟ نه، اشاره به همین مسائله. مبین به سیب زنخدان. وقتی که در پرتو صفات جمالیه قرار میگیری حواست باشه مغرور نشی. اگه دنیا بهت رو کرد، مسئولیتی بهت دادن، مالی، ثروتی، موقعیتی گیرت اومد، اگه سلامت هستی، اگه ماشین خریدی، اگه خونه داری، اگه بچه سالم داری، زندگی خوبی داری، مغرور نشو. حواست باشه خودتو گم نکنی. این در واقع زنگ تفریح است که تو نیرو بگیری، انرژی بگیری. تو دنیا اینه، گریزی هم ازش نیست. هر لحظه ممکنه این پوسته کنار بره و آنچه که در دل این صفات جلال جمالیه هست خودشو نشون بده، حالا برای یکی زودتر، برای یکی دیرتر. پس مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. مغرورانه رفتار نکن. اگر در آرامشی از این آرامش بهره ببر و سعی کن انرژی معنوی تهیه کنی، بار معنوی پیدا بکنی که در مواجهه با صفات جلالیه، در مواجهه با مشکلات و تلخی‌ها کم نیاری. مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ عجله نکن، تو نرو. سعی کن اگر خدا چیزی بهت عطا کرده دیگران رو هم فراموش نکنی، تنخوری نکن. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، روی آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. چقدر جالب، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. در این چاه، از این چاه آب می جوشد، آب روی. حالا این آب روی هم اشاره به اشک، هم اشاره به آبرو هست. آبرو از دل این صفات جلالیه هست که اشک میباره، دیدید وقتی که گرفتار میشیم یه بلایی به سرمون میاد چقدر ناله میکنیم، گریه میکنیم، عشق میریزیم؟ گاهی این چشمه خشک میشه. صفات جلالیه بهمون میدن تا این چشمه فعال بشه، اهل عشق بشی. گفت حافظ دیده دانه عشقی همی فشان، باشد که مرغ وز کند قصد دام ما. این قطره های عشق دونه هاییست که مرغ وصل میاد سراغ ما. ببینید نگرش چقدر زیباست، چه قشنگ و چه زیبا به دنیا، به زندگی، به صفات خدا نگاه میکنن. آبروی خوبی از چاه زنخدان شماست. هم دانه های عشق از این چاه بیرون میاد، هم آبروی تو به تو آبرو میده. پس این چاه چاهیست جوشان، نه یک چاه خشک. چاه جوشان نیست که ثمره او هم اشک آبرو و هم آبروست. اعتبار، عزت، شخصیت. درکش کنیم، بفهمیمش. مگه دنبال اینا نیستیم؟ اینها رو درک کنیم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. نگرش رو ببینید، تفاوت‌ها رو. حالا ببین اگر ما با این دید انشاءالله در محضر حافظ قرار بگیریم و با دیوان حافظ زندگی کنیم، چه چیزهای قشنگی یاد میگیریم. ببینید دیوان حافظ سراسر خداشناسی است، سراسر توحیده. مثلا معشوق حافظ خداست. خدا نه منظور ذات، اینا رو قبلا گفتیم. من دلم میخواد چیزهایی که یاد میگیرید رو گاهی به چالش بکشم. حالا انشالله سعی میکنم یه برنامه چالشی بذارم، مثلا یه صحبتهایی که خلاف این دیدگاه ها هست، اونهایی که مخالف عرفانن و ایراد میگیرن به عرفا، حرفای اینها رو برای شما پخش بکنم بذارم ببینید و بعد ببینم میتونید جواب بدید. یعنی تا الان یاد گرفتید که جواب بدید یا نه. اونها گاهی وقتی میگن خدا فکر میکنن، مثلا عرفا وقتی میگن معشوق فکر میکنن منظور اینها ذات هست، در صورتی که گفتیم مثلا انقا شکار کس نشود. مثلا در مورد ذات صحبتی نداریم، همه صحبت ها مربوط به چی هست؟ صفات خداوند. یا مثلا این بیت، جان الوی، الوی یعنی بلند مرتبه، از علو گرفته شده. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، حافظ میگه جانم اون بالا بودا، اما دلم میخواست بیفتم تو چاه زنختان تو، یعنی بیام پایین پایین. چرا؟ چون در چاه زنختان تو افتادن عامل رشد و ارتقا هست، به انسان ارزش میده. صفات جلالیه. مگه نگفت آبرو میده دیگه؟ آبرو از کجاست؟ از چاه. وقتی که فهمیدی که آبرو کجا پیدا میشه، حالا آبرو هم عشق هم آبروی که عرض کردیم، در چاه زنختان پیدا میشه. حافظ میگه جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در خم کرد. سوال کردن که مگه صفات جزء ذات نیستند؟ ذات رو اصلا ما نمیتونیم براش جزء مطرح بکنیم. جزء، جزء، کلمه جزء رو اصلا نمیتونیم براش به کار ببریم. میگیم صفات ذاتی عین ذات هست، صفات فعلی ظهوره. ببینید ظهور، نه خودش، ظهور اون ذات هست، تجلی ذات هست. به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، به خلدم، خلد یعنی بهشت، به خلدم دعوت ای زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان به. که این سیب زنخ، همین من با همین صفات جمالیه او که درگیر هستم، با این صفات جمالیه دارم زندگی میکنم، از بهشت، از بوستان بهشت برام بهتره. میگه من خود خدا رو میخوام، من صفاتش رو میخوام، نه بهش رو. این هم یک آشنایی دیگه ای از صفات جلال و جمال که این بار با واژه زنخ مطرح شد. سیب زنختان، چاه زنختان. خب خدا رو شکر درباره این صفات صحبت کردیم و تلاش کردیم که یه مقداری به این وسیله با خداوند بیشتر انس بگیریم. دیوان حافظ رو بررسی کنید، بخونید، این صفات رو پیدا کنید و بیشتر مأنوس بشید. شب چله نزدیکه، حافظ خوانی رو ترویج بدید. از الان غزلی آماده کنید یا چند تا غزل آماده کنید، تو گروه ها بفرستید، گروه های خانوادگیتون، و سعی کنید انشالله حافظ رو ترویج بدید. حافظ باید تو زندگی ما پیاده بشه، حافظ باید بیاد تو متن جامعه، حافظ باید بشه یکی از کتاب های زندگی ما انشالله. شما میتونید کمک بکنید به ترویج این دیدگاه و این فرهنگ. یکی دو تا واژه دیگر رو هم بنده خدمتتون عرض کنم و دیگه بحث امشب رو هم تمام کنیم، وقتمون داره تمام میشه. دوره ما هم در واقع این دوره حافظ شناسیمون هم به پایان میرسه و انشالله از این به بعد دیگه میتونید در کلاس های شرح غزلیات شرکت کنید. یک شنبه ها صبح یک کلاس هست، سه شنبه ها عصر هم یک کلاس هست به صورت آنلاین که میتونید توی اون کلاس شرکت کنید. دیگه این آمادگی رو دارید که وارد شرح غزلیات بشید. دو سه تا واژه رو من سریع براتون توضیح بدم و بگذاریم. این معشوق که با صفات جمال و جلال تجلی میکنه، جلوه‌گری های مختلفی داره، یعنی هر دفعه یه جور خودشو نشون میده. گاهی میخواد به ما فیض رسانی کنه، لطف ویژه رو میخواد به ما برسونه از صفات خودش، حالا یا خودش مستقیم میخواد از اون صفات به جام دل ما بریزه، ما رو بهره‌مند کنه از این صفات، یا اینکه به واسطه کسانی که باهاش نزدیکند و مورد اعتمادش هستند. چون خداوند غالبا کارهاش رو با واسطه انجام میده، با وسیله انجام میده، و همین خاطر هم هست که آیه قرآن داریم وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها رو پیدا بکنید برای رسیدن به خدا. این وسیله ها اهل بیت هستند، پیامبران هستند در مرتبه اول. در مرتبه دوم شخصیت هایی که وصل به اینها هستند، مثل حافظ، مثل مولوی، همه اینها وسیله هستند. یعنی این وسیله ها مراتب داره، در رده بالای بالا اهل بیت هستند، پیامبران و بعد شاگردان این مکتب، عرفا وسیله هستند، وسیله هایی که ما رو با این صفات آشنا میکنند و این صفات رو به جام دل ما میریزند. وقتی که ما با این صفات آشنا میشیم، وجودمون لبریز از عشق میشه، سرحال میشیم، کیف میکنیم، سرمست میشیم، حالمون کلن تغییر میکنه که تأثیرش رو توی زندگیمون هم داریم میبینیم. این سرمستی رو یه شخصیتی مثل حافظ گل گرفته، یعنی این حسی که در ما به وجود میاد، این حالی که در ما به وجود میاد، حالتی که پیدا میکنیم رو حافظ روش خیلی تأکید داره، چون خودش هم تجربه کرده این حال خوب رو. اسم این حال خوب معنوی رو حافظ میذاره مستی، چون مستی، مست به کسی میگن که از عقل رها شده. اونهایی که با اون شراب نجس مست میشن، عقلشون رو از دست میدن، عقل الان ندارن، کاری به عقل ندارن، عقلشون بسته میشه و ممکنه هر کاری انجام بدن، میشن لایعقل. حافظ میگه این صفات هم شرابی هستند، باده‌ای هستند که اگر به جام دل کسی ریخته بشه، جام یعنی ظرف، اون ظرفایی که داره شراب میریختن، اینجا دیگه جام چی هست؟ دله. در جام دل کسی ریخته بشه، اینا هم مست میشن، از عقل رها میشن. رهایی از عقل دو حالت داره، دو شکل داره، دو نوع رهایی از عقل داریم، خوب دقت کنید. یکی رهایی از عقل به معنای بی عقلی، دو رهایی از عقل به معنای اینکه بالاتر از عقل میرن. یعنی یک کسی عقلشو از دست میده، میفته پایین، سقوط میکنه. یکی چون رفته بالا دیگه کاری به عقل نداره، یکی بیهوش میشه، یکی مدهوش میشه. مدهوش، این کلمه رو هم تو حافظ پیدا بکنید، تو شعر حافظ کلمه مدهوشی رو. مد، جزر و مد آب دیدید؟ جزر پایین میاد، مد میاد بالا. روی کلمه های قرآن، حروف قرآن بعضی هاش دیده علامت مد میذاره، یعنی میکشیمش بالا میاد. مدهوش یعنی هوش میره بالا، درجه هوش، ضریب هوشی میره بالا، اونقدر بالا که دیگه به این عقل معمولی کاری نداره، به این عقل مردم، به این عقل معاش، به این عقل متعارف دیگه کاری نداره، میره بالاتر، سرمست شده. بیهوش یعنی عقلش رو از دست داده، پس در این مستی که حافظ داره تعبیر میکنه و استفاده میکنه، صحبت از مدهوشی هست نه بیهوشی، صحبت از رشد عقل هست نه بیعقلی. این حالت رو اصطلاحاً بهش میگن مقام سعقه. سعقه با صاد عین و قاف و هی آخر چسبون، از کلمه سائقه گرفته شده. در جریان حضرت موسی علیه السلام، اون وقتی که خداوند تجلی کرد بر اون کوه و اون کوه مندک شد، حضرت موسی حالت سعقه بهش دست داد. بعضیا میگن حضرت موسی غش کرد. غش کرد. پیامبر اولوالعزم غش بکنه، غش کرد یعنی ادراکش رو از دست داد. کسی که غش کرده الان نمیفهمه. نعوذ بالله، مگه میشه پیامبر خدا نفهمه؟ ادراکش رو از دست بده. سعقه یعنی همون مدهوشی، بیهوش نشد، مدهوش شد. دقیقاً تعبیر قرآنی هم کلمه سعقه هست. فسعقه، کلمه سعقه مطرح شده. پس یکی از واژه‌هایی که حافظ استفاده می‌کنه واژه شراب، باده، می و مترادف‌های اون هست. اینها میشه چی؟ اینها در واقع میشه همون تجلی صفات که خودش هم فرمود باده از جام تجلی صفاتم دادند. پس شراب حافظم معلوم شد. خب هر کی شراب بخوره مست میشه. شراب حافظم هر کی بخوره مست میشه. اون شراب نجس بخوری مست میشی، این شراب حافظ هم که باده از جام تجلی صفات از بخوری مست میشی. الان همین صحبتایی که من خدمت شما کردم و خدا رو این گونه به شما معرفی کردم، آیا اون مدهوشی در شما ایجاد شد یا نشد؟ آیا سرمست شدید از جام تجلی صفات؟ چقدر کیف داشت؟ بس باده از جام تجلی صفاتم داد. این فرد میشه مست، بیخبر، مدهوش. کلمه های پس مست، بیخبر، مدهوش، اینا معلوم شد که چیه. باده، شراب، می، اینها هم که معلوم شد. خب این باده و شراب رو باید توی ظرفی بریزن. اون شراب نجس رو توی ظرفای مادی میریزن، ظرف فیزیکی که به شکلهای مختلف درست شده. این شراب هم ظرف میخواد. این شراب که دیگه ماده نیست، این باده از جام تجلی صفات که فیزیک نیست، ماده نیست، که نور معنویته، نور الهی است. اینم ولی ظرف میخواد. ظرفش چیه؟ قلب، دل انسان. این دل رو هر قدر تطهیر کرده باشی ظرفیتش بیشتر میشه. هر قدر ظرفیتش بزرگتر شد، بیشتر شد، در واقع میشه یه ظرف بزرگتری. به همون اندازه ظرفت باده از جام تجلی صفات بهت میدن. بنابراین اون خودسازی، خودشناسی، اون تطهیر، اون تخلیه خیلی ضروری هست. کمک میکنه که ظرفت بزرگ بشه، ظرف وجودیت، ظرفیت دلت گسترش پیدا بکنه و باده بیشتری، شراب بیشتری در ظرفت جا بگیره. پس اهمیت خودسازی رو هم توجه داشته باشید. خب الان در حال حاضر ظرف‌های ما مختلفه. بعضیا ظرفشون پیاله است، یک کاسه کوچیکی. بعضیا جامه. بعضیا ظرفشون ساغره، تنگ. این ظرف‌ها خلاصه بزرگ میشه دیگه. تا برسه مثلا بعضیا ظرفشون خم هست، خمره. ظرفیت دلشون رو داره میگه ها. تو خمره چقدر جا میگیره شراب؟ تو پیاله چقدر جا میگیره؟ برو بالاتر دیگه، گاهی ظرف بعضیا میشه کشتی، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. رو ظرفیتت کار کن. پس این واژه هایی که درباره ظرف شراب هست، مثل جام، پیاله، ساغر، خمره، اینها هم منظور چی هست؟ دل عارف، دل تطهیر شده، که حالا ببینیم دیگه دل هر کسی باید بررسی کنیم ببینیم دل ما چیه. و هر کسی هم به اندازه ظرفش، به اندازه ظرفیتش بهش میدن. دلت میخواد بیشتر گیرت بیاد، برو روی دلت کار کن، دل رو تطهیر کن. اینم تکلیفش مشخص شد. خب این باده رو کی به ما میده؟ باده از جام تجلی صفات گفتیم گاهی مستقیم خودش به ما میده. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اون کسی که باده میده رو بهش میگن ساقی. معنای ساقی هم مشخص شد. پس ساقی در عرفان اون کسی است که باده از جام تجلی صفات به ما میده، میریزه تو جام دلمون، تو ظرف دلمون. حالا اون ساقی یا خود خداست، رب هست، که قرآن میفرماید و سقاهم ربهم، سقاهم از کلمه ساقی گرفته شده، یعنی ساقی آنها، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. ساقی بعضی ها میشه رب، میشه پروردگار که از شراب طهور بهشون میده. ساقی بعضی ها هم عرض کردیم دیگه وسیله ها هستند، بستگی داره به ظرفیتت که قابلیتت چقدر باشه، کدام وسیله. الان ببینید ما این کلاس شد یه وسیله، یه ساقی، بعد ما رو وصل کرد این کلاس به حافظ، حافظ شد یه ساقی رتبه بالاتر، کم کم حافظ ما رو وصل میکنه به اهل بیت، همینجور میریم بالاتر تا انشاءالله برسیم به دست خودش. یه بیتی از امام خمینی بخونم براتون. من خواستار جام می از دست دلبرم و سقاهم ربهم شرابا طهورا، بر اساس این آیه فرموده. من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. سید روح الله خمینی یکی از بزرگترین عارفان معاصر هست که نذاشتن ما بشناسیمش و نمیخوان ما بشناسیمش. بعد عرفانیشو منظورمه، باید روش کار بکنیم. من سیاسی الان نگاه نمی کنم، نگاه هم عرفانیه، یک عارف ناب. همین نکاتی که بنده عرض بکنم ببینیم در آثار ایشون هم هست، حالا انشاءالله بعدها شاید آشنا شدیم. پس با واژه ساقی، شراب و باده و مترادفهاش، ظرف و قدح و جام و پیاله و همه اینها، هر کدوم از قلم من انداختم که خودتون پیداش کنید، اون جایی که این اتفاق میفته، کجا این حس به تو دست میده؟ گاهی سر این کلاسه، گاهی توی مسجده، گاهی تو حافظیه هست، گاهی تو مکه هست، گاهی تو خلوت خودت، تو خونه خودته. هر جا که ظرف وجودی تو آماده باشه و این باده از جام تجلی صفات رو در جام دل تو بریزند، اونجا میشه میکده، میشه میخانه، میشه شرابخانه. پس شرابخانه، میخانه، میکده هم جاییست که باده از جام تجلی صفات میدن. اینها رو خوب متوجه بشید از دو جهت: یک، درک بهتر خودمون از اشعار حافظ که کیف کنید. دو، بعضیا ایراد میگیرن آقا چرا حافظ گفته شرابخانه، چرا اصلا گفته شراب؟ قرآن هم میگه شراب، شرابا طهورا، عین یشرب بها عباد هل مکرمون. یشرب یعنی می شراب می نوشند، کلمه قرآنی است، معنی نوشیدنی. حالا اینکه عرف داره یه معنی دیگه ای میکنه، موضوع دیگه است. ما باید در عرفان ببینیم معنی چیه. پس این هم یه نکته خیلی مهم، بتونیم جواب بدیم، جواب مخالفا دفاع بکنیم ان شاء الله. خوب بفهمید تا بتونیم جوابگو باشیم. اینم از این واژه، این واژه های دیگه ای که خلاصه باش آشنا شدید، ان شاء الله دیگه کم کم وارد شرح غزلیات که بشید، یک دریای گسترده ای اونجا به روی شما باز میشه و ان شاء الله مأنوس میشید با اشعار حافظ. اگر غزل یک رو شروع کنید یا هر غزل دیگه ای رو اگر خواستید تو ادیب عشق، بعضیا دوست دارن اونجا، وقت ندارن، وقتشون با کلاس های آنلاین هماهنگ نمیشه، ایبی نداره، اونجا گوش بگیرید. سعی کنید آنلاین رو هم حتما شرکت بکنید، چون این ارتباط خیلی مهمه. کلاس اصلش باید حضوری باشه، حالا نیست، لااقل بالاخره به این شکل باشه، دور نشید به امید خدا. خب انشالله که موفق باشید، گوارای وجودتون باشه، از لطفتون ممنونم.